بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تا ابتدای آیه 87 پیش اومد. در آیه شریفه 86 به 87 که حالا ما با آیه 86 و ساعت قبل بحث کردیم، در آیه 87 خداوند به نوعی ادامه بحث آیه 76 رو میفرماید. در این دو آیه مراحل بعثت ببینید چی است. ما عملا از اون آیه شروع کردیم. تا ابتدای این آیه خداوند مباحثی رو در مورد پیغمبر میفرماید که در مورد اینا میشه به این نتیجه رسید که بعثت چه لوازمی داره. لااقل در اینجا، در آیات دیگه ممکنه با یه تفصیل دیگری و عبارات دیگری همین موضوع مورد اشاره قرار گرفته باشه. عنایت کنید در آیه 86 میفرماید که پیغمبر و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب. محله اول بعثت شد چی؟ اخذ. و اینجا دیگه وارد این بحثی میشیم که اخذ وی اون حواشی شیاست. عمری باقی بود انشاءالله در سالهای آتی به سورهای کوچیک جزء 29 و 30 رسیدیم، میبینید که وقتی میخواد وحی نازل بشه چه اتفاقی میفته. یعنی اونجا ملائکی که مأمورن بیارن، رده اول ملائکی که یک حفاظی درست میکنن که اگر شیطانی نزدیک شد برای سم او را بزنن، فاتبعه شهابان ثاقب. این اینهایی که میارن پایین بعد تحویل میدن به پیغمبر، این رده ملائک به چه شکلیه. بعد پیغمبر اینو میگیره، بعد از اینکه گرفت اونا نه دیگه، بعد از اخذ حفظ، بعد ابلاغ. حالا گفتیم اخذ وحی، دیگه اینجا به جزئیاتش اشاره نکرده آیات. میاد جلوتر در آخر آیه 86 خداوند میفهمد که پیغمبر حالا که یلقا الیک الکتاب فلا تکونن ظهیرا للکافرین، مبادا که تو ظهیر کافرین باشی. قبلا هم عرض کردم اگر خدا به پیغمبر نهی میکنه، آیا معناش اینه که اون منهیون عن خدای نکرده از پیغمبر سر زده؟ نه، خیلی وقتا چیزی به پیغمبر گفته میشه اصلا در مورد پیغمبر صدق نمی کنه. عرض کردم تو دستورات قرآن سه جور دستور داریم. برخی دستورات خطاب به پیغمبره، فقط هم در مورد خود پیغمبره. مثل چی؟ یا ایها المزمل قم اللیل الا، به پیغمبر موضوعش هم فقط پیغمبر. این دسته اول. دسته دوم دستورات خطاب به پیغمبره، اما اون کسی که باید انجام بده و مخاطب فقط پیغمبر نیست. مثل چی؟ اقم الصلاة به کیه؟ به پیغمبر گفته میشه، اما این دستور فقط به پیغمبر نیست، به پیغمبر بر و غیر اوست. سوم، ما دستورات پیغمبر داریم که به پیغمبر گفته شده اما اصلا در مورد خود پیغمبر صدق نمی کنه. مثال ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، پیغمبر به پدر و مادرت اف نگو. اصلا پدر و مادر پیغمبر وقتی مبعوث شدن در قید حیات نبودن. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا، اصلا صدق نمی کنه. این که آقا خدا پیغمبر میگه که ولا فلا تکونن ظهیرا للکافرین، یعنی عزو بالله پیغمبر ظهیرا للکافرین بوده، خدا میگه این کارو نکن. نه، خدا هشداری میده که اصلا در مورد پیغمبر صدق نمیکنه. ولی از این دستورات که پیغمبر داده میشه چارچوب بایت ها و نبایت های دین چی میشه؟ معلوم میشه. آروم آروم خدا اینو گفته انجام ندی، پس اینا دستورات دینیه. سه، صلابت در کار. صلابت در کار با این عبارت که ولا یسدنک عن آیات الله بعد اذ انزلت الیک، پیغمبر بعد از این که آیات الهی به تو نازل شده، خب اینها تو رو از این که به آنچه این آیات دستور میدهند عمل بکنی باز ندارند. خب یه ذره خدا لقمه رو نپیچون. چرا؟ خب پیغمبر بگو به حرف اینا گوش نده. اینجوری نمیگه، میگه اینا تو رو باز ندارن. خب اینا تو رو باز ندارن یعنی تو به حرف اینا گوش نکن. خدا از این ور نمیگه، نمیگه پیغمبر اینو بگو، میگه ولا یسدن نکن آیات الله، اینا یه وقتی تو رو باز ندارن. آقا این ولا یسدن نکه از چه بابی بود؟ اولا عنایت کنید، فلا تکونن ظهیرا للکافرین. یکی از مصادیق ظهیرا للکافرین چیه؟ انسان در مقابل اینا چی بشه؟ کوتا بیاد. خدای پیغمبر میگه کوتا نیا. حالا برای چی اینو میگه؟ این عنایت بفرمایید، ما از آیات دیگه قرآن مکرر اینو دیدیم، پیغمبر جونشو داشت میداد بلکه اینا ایمان بیارن. یعنی ایمان آوردن اینا به شدت برای پیغمبر مهم بود. خدا به پیغمبر میگه تو دیگه داری خودتو به کشتن میدی، یعنی میخوای خودتو بکشی تا اینا خب نیارن ایمان نیارن چی میشه؟ بذرهم فی خوضهم یلعبون، میرکن تو این بازی خودشون مشغول باشن و فرو برن. پیغمبر اصرار داره، لذا بعضی جا اینا میان به پیغمبر اینجوری میکنن، میگن ببین دستورات که دادی مثلا 6 تا دستور دادی، ای یکیش یه ذره تو کوتا بیا ما ایمان میاریم. پیغمبر اینقدر به هدایت مردم و عاقبت به خیری مردم اهمیت میده که مثلا تو دلش نمیاد ها، اما اینکه مثلا اینا ایمان میارن، مثلا میشه یه کاری بشه اینا هم ایمان بیارن. بعد ما میبینیم بعضی وقتا افرادی که تریبون دستشونه حرفای عجیبی میزنن، میگن بعضیا اصلا همش نگران ایمان دیگرانن، بعد مسخره میکنن. آره چه نگرانی بالاتر از این که انسان برای ایمان دیگران نگران باشه؟ بعد این نگرانی رو چجوری ابراز میکنیم؟ یا نگرانی اینه که ما کاری نکنیم ایمان دیگران به خطر بیفته، از اون ور یه کاری بکنیم ایمان مردم با بالا رفتن اطلاعاتشون چی بشه؟ بیشتر بشه، تقویت بشه، کسایی که ایمان ندارن آگاه بشن، شیرینی دین رو بچشن، اونا هم بعد تیکه میندازن. بله یک عده بیکارن، همش نگران ایمان مردمن. یه عده بیکار نیستن، یک عده دغدغه‌مندن، یک عده مسئولن، یک عده انسانن. چون انسان اگر انسان باشد گمراهی و زلالت دیگران براش درد آوره. یعنی شما ببینید کسی، الان شما فرض بفرمایید یه نفر داره به سمت یه مثلا چاهی میره، شما وای میسی نگاه میکنی، خب افتاد تو چاه، کدوم آدم یه انسان وای میسی نگاه کنه؟ آره نه، انسان باشه اما یه وحوشی باشه آره. چجوره که کسی تو چاه میخواد بیفته، شما خودتو میرسونی، ممکنه حتی برسی جلو به او یا به خودت آسیب بزنی که جلوشو بگیری. بعد میفهمیم یه کسی با کله داره میره تو جهنم، ما سپاسیم نگاش بکنیم که بگیم آره ما انسان بسیار مثلا روشن فکر رو صبحانه میخوردم تلویزیون روشن کردیم، واقعا میگم آدم نمیدونی قصه ها رو کجای دلش بذاره. طرف اومده به عنوان روانشناس. بله ببینید این رو سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که انسان‌ها باید 3 تا ویژگی داشته باشن. 1 در مورد دیگران قضاوت نکنن. اخیراً دیدین که خیلی رونق گرفته، در مورد دیگران قضاوت نکنیم. می‌خوام بگم نهی از منکر و امر معروف نکنیم. خب 2 نباید احساس بکنیم و دوست داشته باشیم دیگران مثل ما فکر بکنن. نخواهید دیگران مثل شما فکر کنن. 2-3 نخواهید دیگران مثل شما عمل بکنن. پلورالیسم رو همچین به صورت باقلوا حال میکنین؟ آره؟ نباید انسان ها به جایی برسن که دوست داشته باشن بقیه مثل اونا فکر کنن، مثل اونا عمل کنن. خب پس اگه دیدین یه تو خیابون هر غلطی داره میکنه بر اساس این فرمان سازمان بهداشت جهانی، حاج آقا بهداشت جهانی، ما دیگه باید واسیم مثل عبدالخیار نگاه کنیم. معلومه چی به چیه، من کجام اینجا کجاست؟ میگه ولا یسدن نکن آیات الله بعد از انزلت الیک، مواظب باش بعد از اینکه آیات الهی براتون نازل شده یه وقت اینا نیان بگن حالا شما اینجاش اینجوری کن، صف برو جلو. میخوان بپذیرن، میخوان کوتا نیا، همه جا جای کوتا اومدن نیست. 4 دعوت کن دیگرانو، ادعو الی ربک. این که دیگران چه کار میکنن، این که دیگران تو کدوم مسیرن برات مهم باشه، تو وظیفه دین مردمو دعوت کنی. این خب نه آقا این وظیفه پیغمبره، کی گفت وظیفه پیغمبره؟ پیغمبر میگه اللهم مرهم خلفایی، میگن به من خلفا که یا رسول الله، حضرت میگن الذين ياتون من بعدي و يربون عني حديثي بس يعلمون الناس من بعدي، به مردم یاد میدن تعلیمات منو. بعد میگن آقا اینا بیکارن همش نگران دین مردم هن. خب اگه قرار به بی احترامی باشه ما شما رو بیکار نمیدونیم، یه چیز دیگه میدونیم. کسی که نگرانی برای دین مردم رو مسخره بکنه. میگه ادعو الی ربک، برو دعوت کن، تو رو فرستادیم برای دعوت کردن. و آخر اخلاص در عقیده و عمل. ولا تکونن من المشرکین، مبادا شرک در عقیده تو، در قول تو، در فعل تو، در نیت تو راه پیدا نکنه ها. اگر راه پیدا بکنه اون اتفاقی که باید در مورد تو بیفته روی نخواهد داد. اینا مراحل بعثته. وحیو بگیر، از کفار براحت بجو، در کارت ثابت قدم باش، دیگران دعوت کن و خودت هم مخلص باش و مخلص باش. اینجا نهایت بفرمایید تو آیه 86 میگه که الا رحمتا من ربک، دوباره اینجا میگه که ود و الا ربک. این تکرار رب و ربک از چه بابیست؟ از همون بابیست که شما در سوال قبلی یک دو نفر که اینجا بودن بهش اشاره کردن. یه مطلب اینه که میخواد پیغمبر رو ببره بالا، هی میگه ربک، خدای تو، یعنی توی هی خدا رو با خدای تو، خدای تو. این عظمت دادن و تعظیم پیغمبره. نکته دومی که اینجا هست و خوبه اینه که معلومه که پیغمبر چی داره اینجا، یه حق انحصاری داره، انگار اوست که بندگی میکنه و مشرکین همراهیش نمیکنن که خدا بگه که ود و الی ربکم، کمی در کار نیست، انگار پیغمبر خودشه و خدای خودش. اگرچه که حضرت همون ابتدایی که تشبا بردن، اولین مرد و زنی که به ندای حضرت لبه گفتن خدیجه و امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما بودن، ولی این که از باب تقلیب دیگه، پیغمبر و این دو نفر 3 سالم که مخفیانه است، بعدم که علنی میشه اون بساطایی که همه میدانید و میدانیم. خیلی خوب، آیه شریفه 88 آخرین آیه رو بشنویم و بحثش رو با هم مرور کنیم.
ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
اللهم صل على
در مورد آیه شریفه 88 و آخرین آیه یه جمع‌بندی باید بکنیم از آیه شریفه 86 تا 88 و این دستوراتی که در این چند آیه داده شد رو یه مقدار درش تدقیق بکنیم، خصوصا دستور آخر. آیه علامه می‌فرمایند که در سابق گفتیم که این جمله به منزله تفسیری است برای آیه ولا تکونن من المشرکین. اول میگه که از مشرکین نباش، از مشرکین نباشم یعنی چی باشم؟ یعنی ولا تدع مع الله اله آخر، لا اله الا هو، کل شیء هالك الا وجهه، له الحكم و الیه ترجعون. این داره میگه که ولا تکونن من المشرکین یعنی چی؟ این عبارات یه استفاده ای داره، اون استفاده اینه که ما هم با همین خودمون رو بسنجیم، ما جزء مشرکین هستیم یا نیستیم. ببین، مع الله الهن آخر را میخوانی یا نمیخوانی؟ آیا واقعا ما به این رسیدیم که لا اله الا هو کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون؟ باز خوفیش نکنیم که نه، این رفتار ما که نشون میده به خیلی از اینا قائل نیستیم، پس چی؟ خب بریم قائل بشیم و به اینها عمل بکنیم. جوری نگیم ما که به اینا قائل نیستیم پس ما جز مشرکینیم دیگه. نه، اینجوری که نباید دادم تون دیارف بزنه که. میفهمد ولا تدع مع الله الهن آخر لا اله الا هو کل شیء هالك الا وجهه. شیء به چه معناست؟ هر چیزی که موجوده بهش چی گفته میشه؟ شیء، حتی ذات باری تعالی. چون قرآن میگه قل ای شهادتن اکبرو شهادتن، قل الله، ایو شیئن، خدا رم چی میدونه؟ شیئ میدونه، چون خدا چیه؟ موجوده، ولی او واجب الوجوده، بقیه چی هن؟ ممکن الوجودن. خب توی این 3 آیه جمعاً 5 تا دستور خداوند به حضرت میده. این 5 تا رو یه نگاه بکنیم، خصوصا 5مش که در این آیه ذکر شده. 1 میفرماید که فلا تکونن ظهیرا للکافرین، به هیچ وجهی در هیچ حدی برای هیچ کافری در هیچ زمانی و هیچ مکانی ظهیر نباش. مبادا از تو قولی، فعلی، رفتاری، تأییدی، سکوت بی جایی سر بزنه که پشتیبانی از کافر. عنایت بکنید، آقا ما کاری نکردیم که کفار تقویت بشن. تو کاری نکردی، یه کاری باید میکردی؟ نکردی. لذا بعضی وقتا یه سکوت بی جا چیه؟ کمک کننده است. یه سکوت بی جا، بعضی وقتا یک حرف زدن بی جا. لذا این نشه که آقا آدم چه کار بکنه ظهیرن للکافرین میشه. لزومن چه کار بکنه نیست، جایی چه کار نکنه است. یه جایی باید از یه حقی دفاع بکنیم، منافع اقتضا میکنه، فعلا هیچ نکیم. یه ظلمی میشه ما سکوت میکنیم که بالاخره یه چیزی هم برای ما بماند و بماسد به قول وزیا. این چیز این ظهیرن للکافرینه. دو، ولا یسدن نکن آیات الله. دومی که پیغمبر در مقام اجرای آنچه به تو وحی شده، در مقام ابلاغ، مبادا ذره ای چی بشی؟ منفعل بشی، انجام ندی، حالا مراعات بکنی، امید به ایمان کفار داشته باشی، تو به همون نحوی که بهت ابلاغ کردیم با قوت برو جلو. میخواد خوششون بیاد، میخواد خوششون نیاد. سه، ود او الی ربک. تو وظیفت دعوت همگانه. الی ربک، خدایی که خودت قبول داری و در مقام ربوبیت خدا نقش داره. باز ببینید ود او الی ربکم که میگه، علاوه بر اون جایی که میگه الله لا اله الا هو، این ربک که میگه، این مردم رو فقط به الله نخون، به اللهی بخون که چی هم هست؟ ربم هست. چون مشرکین اگه بگه الله به معنای خالق، اونا خیلی مشکلی نداره، اونا با ربوبیتش گیر دارن. چهارم، ولا تکونن من المشرکین. هر گونه شرک در نیت، در اعتقاد، در قول، در فعل، در تأیید، در عمل، ازش چیکار بکن؟ دوری کن. خب این چهار تا دستور رو که توی مراحل بعثت بهش اشاره کردیم، اما پنجمین دستور دستوری است که در همین آیه 88 داده میشه. اون چیه؟ ولا تدع مع الله الهن آخر. پیغمبر ولا تدع مع الله الهن آخر. به پیغمبر میگه ولا تدع مع الله الهن آخر. پیغمبر که قبل از این که مبعوثن بشه چی بود؟ حنیف و موحد بود. پس باز دقت بکنید، ولا تدعو، نه این که پیغمبر غیر خدا رو خونده، حالا داره خدا هشدار میده که کاری که قبلا میکردی و غیر منو میخوندی دیگه تکرار این مد نظر نیست. ولا تدعو مع الله اله آخر، با خدا خدای دیگه ای رو نخون. سوال، این الله ویژگی هاش چیه که ما نباید غیر او رو بخونیم؟ یا به عبارتی چرا ما نباید غیر او رو بخونیم؟ در خداوند چی هست که به نوعی انحصاری در خالقیت و ربوبیتش ایجاد میشه که همه باید فقط در مقابل او خضوع و خشوع بکنن، از او بخوان، او رو بپرستن؟ ولا تدعو مع الله اله آخر، اولا ویژگیش اینه که لا اله الا هو، چون غیر از او الهی نیست. نه این که لا اله یه چیز، الا هو یه چیز دیگری. اینا یه مرتبه دیگه گفتم، خاطرتون هست؟ لا اله الا الله چند تا جمله است؟ چرا دو جمله نیست؟ آفرین. حالا اگه دو جمله بگیریم چه اتفاقی میفته؟ نه چه اتفاق بدی میفته اگه یه جمله بگیریم اتفاق نمیفته؟ نه که الهای دیگه ای بودن. اول میگیم هیچ الهی نیست، انگار بعد میخوایم الله رو اثبات بکنیم. اثبات نمیخوایم بکنیم. یه اللهی هست، اثبات شده است، هست، بدی، نیاز به استدلال نداره. الهی غیر از اون نیست. نه اینکه لا اله، هیچ خدایی نیست، اول اثبات میکنیم خدا نیست، هیچ مثلا الوهیتی برای هیچ کسی به صورت ذاتی وجود ندارد، بعد میایم ضرورت یک الوهیتی رو اثبات میکنیم، بعد میگیم الوهیت مال الله. نه خیر، وجود خداوند بدیه، مثلا نیاز به اثبات نداریم از فرط بداهت. اگرچه که خب انکار بداهت برای یه عده کاری نداره. تو بحثا هم دیدید بعضی یه امر بدیهی رو برای که تو بحث کم نیارن چیکار میکنن؟ انکار میکنن. چیز پیچیده ای نیست. لا اله الا هو. یک، دو، کل شیء حال کن الا وجهه. آقا کل شیء حال کن الا وجهه، این وجه یعنی چی؟ وقتی در مورد موجودات صحبت میکنیم، وجه الان میگه ناحیه ای از هر موجودی که با آن با غیر روبرو میشد و ارتباطی با آن دارد. به نوعی وجه میشه چی؟ صورت، رو، چهره، این نمای انسان ها. این چیه؟ این وجهه. خب در مورد خدا هم میتونه معنی وجه این باشه؟ بله؟ در مورد معنای وجه در مورد خداوند دو تا معنای معروفتر رو علامه میگن. میگن این دو تا در مورد وجه معانی معروفتر و معانی مقبولیه. هر دو تا معنا چیه؟ مورد قبوله. چه بگین؟ به این معنا چه؟ معنای اول وجه صفات خداست. کل شیء، هر چیزی در این دنیا هالکه، بعد میگم هالک یعنی چی؟ الا وجهه، غیر از صفات خداوند، صفات جلالی و جمالی خداوند. اینا چی هن؟ اینا از بین نمیرن. این یه معنا برای وجه که معنای درستیه. یه معنای دومی برای وجه میگن اون ذاته. هر چیزی حاله که غیر از ذات خدا. کل شیء حال کن الا بچه. هر چیزی حاله که به معنایی که عرض میکنم مگر ذات خدا. ذات خدا حالک نیست. اینجا علاوه بر این دو معنا، یکی این که وجه رو به معنای صفات الهی بگیریم، یا معنای این که به معنای ذات الهی بگیریم، معانی دیگری هم گفتن که اینا غلط نیست. مثلا خود الله میفرمایند که ما اگه بخوایم وجه رو معنا بکنیم، میگیم وجه خدا چیزی است که با آن برای خلقش نمودار است، که خلقش هم با آن متوجه درگاه او میشن. این همون صفات کریم است. بذار ببینیم، خود علامه میگن اون بروز الهی. حالا بروز الهی به چیه؟ یعنی میگن آقا وجه یعنی عمل صالح. خب کل شیء حال کن، هر چیزی از بین میره مگر اون وجهه، یعنی چی؟ عمل صالح. اون های آخر چیه؟ خدا دیگه. کل شیء حال کن الا وجه الله دیگه. ببینید، عنایت کنید، هر چیزی حاله که مگر یه چیز خدایی. حالا ما میگیم معنای درست صفات خدایی، معنای درست ذات خدایی. حالا بذارین عمل صالح چی میشه؟ عمل صالحی که خدایی باشه، با نیت الهی باشه. این معنا هم غلط نیستش. هر چیزی از بین میره، همه چی از بین میره، ولی عملی که برای خدا باشه از بین نمیره. باز چی گفتن؟ گفتن عملی که مثلا هر چیزی که منتسب به خدا باشه، این هم درست. یه عده گفتن این وجه دینه، هر چیزی از بین میره، هر چیزی هالکه، ناپایداره، مگر دین الهی. وجه الهی یعنی دین الهی. خب اون شیئن پس یکی از مصادیقش میشه ادیان. همه ادیان، همه آیین‌ها، همه فرق از بین میرن غیر از دین الهی. این معنای وجه، کل شیئن حال کن الا وجه. اما خدا هالک یعنی چی؟ هالک خب از ماده هلکه میاد. وقتی میگیم یه چیزی هالکه یعنی چه؟ از بین رفتنیست. همه چی؟ چیه؟ از بین رفتنیه، نابود شدنیه. سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که نابود شدنیه یعنی فعلا و دائما نابود میشه، یا در عاقبت و آخرت مثلا برای قیامت و حشر و اینا نابود میشه؟ کدومه؟ بله، اگر که بخوایم بگیم که در آینده است، خب سوال اینه همه چی در آینده نابود میشه یعنی بهشت و جهنم هم نابود میشن؟ آره؟ نه. انسان بعد از این که محشور میشه و میره قیامت و انشالله میره بهشت، بعد از اونم دوباره هلاک میشه، نابود میشه؟ نه. پس اگر بگیم این هالک منظور در آینده است، باید چیکارش کنیم؟ باید توجیه بکنیم. بگیم چه شکلی؟ بگیم منظور اینه که ما وقتی از دنیا به آخرت میخواییم بریم، از این نشعه، از این مرحله به نشعه و مرحله بعد بریم، هلاک میشیم. اما این هلاک اولین و آخرین هلاک ماست، دیگه هلاک بعدی در کار می. به این معنا اگر بگیریم هلاک در آینده میشه. اما اگه بگیم این هلاک، هلاک آنیه، فعلیه، همین الان دائمیه، اون وقت معناش چی میشه؟ هر آن هر چیزی جز خدا چیه؟ نابود شدنیست. خب چرا نابود نمیشیم ما؟ چون خدا به ما فیض میده. این معنا به نظر مثل معنای دقیق تریست که ما بگیم هر چیزی در هر آن حالکه، یعنی همین الان یک صدم ثانیه خدا به من وجود نده، چی میشم؟ معدوم میشم. پس کل شیء هالکون یعنی در همه آنات، در همه لحظه ها، همه چی چیه؟ همه چی در همه لحظه هالکه، همه چی، ولی خداوند فیض میده اینا هلاک چی؟ نمیشن. پس بخوایم معنا بکنیم کل شیء هالکون الا وجهه، یعنی هر موجودی هر لحظه و در نهایت هلاک میشه، نابود میشه، غیر از ذات خدا، غیر از صفات خدا. این میشه معنای کل شیء هالکون الا وجهه. سومین ویژگی این اللهی که ما باید با او دیگری را نخوانیم، له الحکم، صاحب چیه؟ حکمه. چه حکمی؟ حکم تکوینی، حکم تشریعی، حکم او برای مقام خلقت و ویژگی های مخلوقات، یعنی تو تشریع هم هست، تو باید نباید هم هست، تو کدومه؟ هر دوشه. بعد اون و بستر حکمش کجاست؟ له الحکم و فالاولا للآخره. حکم خدا برای دنیا است، برای آخرته، برای هر دوه، هم در این دنیا هم در اون دنیا حکم خدا چیه؟ ساری و جاریه. اینم سومین ویژگی. چهارمین ویژگی الیه ترجم، رجعت همه موجودات به سمت کیست؟ قبلا بحث کردیم دیگه، له الحکم، له جو مقدم شده، الیه ترجعون، الیه مقدم شده، معانی همه اینا معلومه دیگه. ما با کی مواجهیم؟ عنایت کنید، با کسی که فقط او میماند. خب حکم از اول تا آخر با تمام انواعش در اختیار اوست، همه به سمت او برمیگردیم. آیا این میتواند واحد نباشد و مشابهی داشته باشد؟ در واقع کل شیء هالک الا وجهه، له الحکم، الیه ترجعون، همینا دلیل میشن برای لا اله الا هو، و چارتا با هم دلیل میشن که چرا ما نباید با خدا غیر خدا رو بخونیم. پس کل شیء له الحکم، الیه ترجعون، خودشون شدن دلیل تقویت کننده چی؟ لا اله الا هو و لا اله کل شیء له الحکم الیه ترجعون، همه اینا چارتا با هم باز چی میشن؟ دلیله. و لا تدعو مع الله اله آخر. خب تو این آیه ما یه بحثی داریم، همین عبارت و لا تدعو مع الله اله آخر. خب حضرات وهابیت زحمت که کشیدن اینجا خیلی به خودشون فشار آوردن و اومدن گفتن آها از رو همین آیه شرک شیعیانو چه میکنیم؟ اثبات میکنیم این شیعیان مشرک. و جالبم از چه تو این کتابایی که تو حج بعضن به حجاج ایرانی و سایر کشوران میدن، چه تو شبکه‌هاشون، با یه آب و تاب این آیه رو نقل میکنن که ببینید ببینید همین آیه گفته ولا تدعو مع الله الهن آخر، و اینا چیان؟ اینا مشرکن به دلیل همین آیه. خب ما به این منتخب الفرحین یا به همون منتخب خوشحالای عالم میگیم که یه ذره آدم به آیه دقت بکنه، به خود آیه، بعد نیست، بعد حالا شواهد رو عرض میکنم، اگرچه که اینجا اگه بخوایم بحث توسل اینا بکنیم خیلی مفصل میشه، اشاره‌ای بکنیم در حد وقتمون. میگه عنایت کنید ولا تدعو مع الله. خب ولا تدعو مع الله، یک، دو، الهن آخر. آقا ولا تدعو مع الله، مگه چه نکته ای داره؟ ما مع الله کسی رو نمیخونیم، ما عند الله کسی رو میخونیم. آقا مع الله و عند الله فرقش چیه؟ وقتی گفتیم مع الله یعنی برای چی قائلی؟ معیت یعنی همسانی، شباهت، تمثیل. ما عند الله میخونیم، ما میگیم یا وجیها عند الله، یا نمیگیم، ما نمیگیم یا وجیها مع الله، ما نمیگیم یا خالقا مع الله، ما اینا رو میگیم. ما میگیم یا ربا مع الله. تو کدومی که از صفات خدا کسی شریک میکنیم؟ فلا تدعو مع الله، ما مع الله کسی رو نمیخونیم. دو، مع الله کیو نخونید؟ الهن آخر. ما میگیم یا الهن عند الله، ما میگیم یا وجیهن. وجیه یعنی چه؟ آبرون. ای کسی که نزد خدا آبرو داری چیکار کن؟ چیکار کن؟ دست ها رو یا وجیهن عند الله، اشفع لنا عند الله. یعنی آدم به نظر میرسه خیلی باید خرم باشه که تو خود آیه دقت نکنه، اما ما برای که این حرف رو به خاک و خون بکشونیم از خدا آیه میخوایم بیاییم بیرون. شما که میگید تو این آیه اینو گفته، به این کتاب معتقدید؟ قرآن قبول دارید؟ اگه قبول دارید از همین قرآن میخوام چند تا آیه براتون بخونیم تا معلوم شه که اگر کسی یک ذره با دین آشنا باشه گول وهابیت رو نمیخوره. شما اینجا میگید که با خدا نباید غیر او رو خون. بسیار خوب، همین قرآن کریم آیه شریفه 97 سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام، فرزندان چی میگن؟ یا ابانا استغفر لنا. مطابق این که شما میگید این حرف چیه؟ چیه؟ شرک. حضرت یعقوب علیه السلام پیامبر خداست، باید چی بگه؟ باید بگه شرک نورزید. چی میگه؟ میگه سوفه استغفر لکم. خب سوفه استغفر لکم. اگه به این وهابیای پرروه میان میگن ما که به اسمت انبیا معتقد نیستیم، میگیم شما که اسمت رو که دیگه قبول داشتیم، میگن نه حالا اینجوری شد دیگه اسمت هم قبول نداریم. میگیم خیلی خب اینو قبول نداریم. بریم سوره شریفه نساء آیه شریفه 64. خوب دقت بکنید خواهش میکنم. توی اینجا خداوند دیگه خدا میگه، خدا رو که قبول دارین، که به پیغمبر میگه که پیغمبر و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. ما پیغمبر میپرسیم که چی بشه؟ که ازش اطاعت بشه به اذن الهی. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک، بعد از این که مثلا مردم به خودشون ظلم میکنن، گناه مرتکب میشن و جاؤوک میان پیش تو، فاستغفر الله، چیکار بکنن؟ استغفار بکنن. و استغفر لهم الرسول، پیغمبر برای اینو چیکار کنه؟ استغفار بکنه. لوجد الله توابا رحیما. اینه که دیگه خدا گفته، خدا داره میگه اینایی که گناه میکنن از امت تو، پیغمبر وقتی میان پیش تو کی استغفار بکنه؟ خودشون استغفار بکنن. ما به این کار ندیم، ما با چی کار داریم؟ پیغمبر برای اینو استغفار بکنه. پیغمبر استغفار بکنه یعنی شرکه؟ آره. این ولا تدعو مع الله الهن آخره. سه، سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 134. تو این آیه شریفه چی میگه؟ میگه که ولما وقع علیهم الرجز، هر وقت که گرفتاری سراغ بنی اسرائیل میومد چیکار میکردن؟ قالو یا موسد اولنا ربک بما عهد عندك، موسی جان تو خودت با خدا این بالاخره عهد و پیمانی که دارین ازش بخوا، بالاخره تو آبرو داری که این رجز و گرفتاری از ما چی بشه؟ برطرف بشه. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنی اسرائیل، اگه قول بدی از خدا بخوای این برطرف بشه ما به تو ایمان میاریم، بنی اسرائیل رو باید میفرستیم هر جا دلتون خواست برید. بعد آیه بعد رو دقت کنید، آیه 135. فلما کشفنا عنهم الرجز، یعنی حضرت موسی علیه السلام وقتی برای اینا میخواست خدا چیکار میکرد؟ رجز رو برطرف میکرد. بعد اینو میان کتاب میکنن میان دست حجاج ما. نمونه بعدی سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 159. در این آیه شریفه ببینیم خداوند چه میفرماید. در این آیه میفرماید که پیغمبر این آدمهایی که تو باشون هستی، فبما رحمت من الله را فاعف عنهم، اینا رو چیکار کن؟ ببخش. و استغفر لهم، باز اون آیه سوره مبارکه نساء میگفت خودشون استغفار کنن، تو هم براشون استغفار کن. خب اینجا اصلا چی میگه؟ خودت فاعف عنهم و استغفر لهم، تو برای اینا چیکار کن؟ استغفار کن. اگه قرار هر کسی خودش خدا رو بخونه و این وسط واسطه نداریم و اینا آیات قرآن است، مگه دار تورات میخونن؟ و نمونه بعدی سوره مبارکه منافقون آیه شریفه 5. تو این آیه ببینید چی میگه. میفرماید که و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، وقتی به کفار به این منافقین گفته میشه و اذا قیل لهم تعالوا بیاین یستغفر لكم رسول الله، پیغمبر برای شما استغفار کنه، پیغمبر براشون استغفار کنه. خب این چیه؟ آخرین نمونه سوره مبارکه مائده آیه شریفه 35 که رو این خیلی مانور میدن، یعنی تو این جزواتشون و تو فضای مجازی و اینا خیلی رو این کلید کردن کار این شیعیان کافر مشرک چیز میکنن. آیه رو خوب دقت بکنید که یه جایی برخوردید حواستون باشه، میگن از این آیه شیعیان سوء استفاده کردن. آیه شریفه 35 رو ببینید، میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مؤمنین تقوا داشته باشید، و ابتغوا الیه الوسیله، برای این که به درگاه خدا راه پیدا بکنید چیکار کنید؟ از وسایل استفاده بکنید، و جاهدوا فی سبیله، و در راه خدا جهاد کنید، لعلکم تفلحون، باشد که شما رستگار بشید. خوب عنایت کنید. اینجا این آیه رو خوشحال میذارن جلوشون، اینجوری میکنن این شیعیان مشرک آیات قرآن رو چیکار میکنن؟ تأویل میکنن، اینا به نفع خودشون تفسیر میکنن. آیه اینه، گفته یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنین تقوا بورزید، و ابتغوا الیه الوسیله، برای رسیدن به درگاه خدا از وسایل استفاده کنید. از چه وسایلی؟ مثلا موبایل؟ نه، موبایل نیست، عنایت کنید. و جاهدوا فی سبیله، خود آیه گفته از چی استفاده کنید؟ جهاد. پس این وسیله چیه؟ جهاده. اون وقت این مشرکین شیعه میگن این وسیله کیه؟ پیغمبر و اهل بیت و اولیاء الهی و اینا هستن. ما سه تا نکته رو عرض بکنیم فقط برای که خوشحالی اینها مقدار کاهش پیدا بکنه، ولی اگه میخواستیم لهشون بکنیم ساعت ها نیاز بود حرف بزنیم. وقتی میگه وابتغوا الیه الوسیله تو آیه قرآن، میگه برای این که به درگاه خدا راه پیدا بکنید، برای که عرش پیدا بکنید، قرب پیدا بکنید، ابتغاء به وسایل بکنید، از وسایل استفاده بکنید. خب و جاهدوا فی سبیله یعنی این که وابتغوا الی الوسیله و جاهدوا فی سبیله، ما صدها آیه در قرآن داریم که میگه یه کاری بکنید بعد به یه کار دیگه اشاره میکنه. کی گفته که و جاهدوا فی سبیله مصداق این موضوع؟ اینو کی گفته؟ اینا کجای آیه در میارید؟ این رو سوال میکنیم بعد عرض میکنم. خب نه، شما الان میخوای رد بکنی، بگو پس چیه؟ عرض خواهم کرد، عنایت بکنید. کی گفته که وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله؟ جاهدوا فی سبیله همین وابتغوا الیه الوسیله، اینو کی گفته؟ شما باید دلیل براش بیارید. ما دلیل خلافش میاریم که این نیست. این یک نکته. دوم اینه، ما چقدر آیات داریم؟ واستعینوا بالصبر والصلاة. خب نه، اگه وسیله جهاده باید فقط همه جا بگه واستعینوا بالجهاد ولا غیر، اینو گفته؟ بله. مثلا میخواد بگه ان الله یحب، فقط باید بگه مجاهدین، چون تنها چیز چی شد؟ تنها وسیله قرب چی شد؟ جهاد شد. چه حرف خنده داریه این همه ما. بله، یه وقتی ما یه عامی رو میگیم بعدش یک خاصی رو میگیم. یکی از وسایل قرب به درگاه خداوند چیه؟ جهاد. مگه ما گفتیم جهاد نیست؟ جهاد هست، نماز، روزه هست، تقرب به اولیا هم هست. از کجا؟ از این آیاتی که خوندیم. این فقط یه نمونه رو من اینجا عرض کردم. ما والله یه پادشاه عربستان هر سال، سالها قبل، این رئیس شترسوارای سابق، این هر سال عید قربان علمای بلاد جمع میکرد. یه سال مرحوم علامه شرف الدین اعلی الله مقام شریف رو هم دعوت کرد، جبل عامل لبنان. ایشون یه قرآنی هدیه برد برای پادشاه عربستان، این جلد چرمی بود، اینو داد، این تند اینجوری بوسید چرمو. بعدش پادشاه از گفت تو مشرکی، چون چرم رو اکرام و احترام کردی و بوسیدی و این شرکه. پا پادشاه ناراحت شد، چه حرفی شما میگی؟ کفش منم چرمیه، ولی من کفشمو که نمیبوسم، هر چرمی نمیبوسم، چرمی میبوسم که دور قرآنه. علم شرف الدین گفت خب ما هم که هر آهنی رو که نمیبوسیم، دم مثلا یه آهنگری میره آهنا رو ماش نمیکنیم، ما آهن رو میبوسیم که دور مزجع شریف اهل بیت، اون وقت ما مشرکیم، شما مشرک نیستین. ما اسفایساد نگاه کرد، اینا که طبیعی هر چند وقت یه بار علمای ما اینا رو خاکشیر میکنن، اینا دوباره برمیگردن احیا میشن. مرحوم آیت الله ابتهی رحمت الله علیه، این از ایشون نقل شده، از غیر ایشون هم نقل شده، بن باز همین مفتی اینا که کورم بود، این یه جایی با ایشون نگار دیدار داشت، حالا تو مکه بوده کجا بوده، برمیگرده میگه آره شما شیعیان اهل تعویلین، ظاهر آیات رو حجت نمیدونین، شما مشرکین. آیت الله ابتهی میگن ظاهر آیات حجت، میگه بله هر چی که ظاهر آیه بگه همون درسته. ایشون میگه بسیار خوب، قرآن گفته و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، هر کی اینجا کور باشه اونجا کورتر و گمراه‌تره. این بنباز عصبانی میشه و بلند میشه با همون شرطهایی که امرشن جیغ داد میکنن میرن. خجالت بکشید دیگه، چقدر ما باید شما رو له بکنیم؟ رو هم خوب چیزیه، نه حاضر به بحثن. مدتی قبل جای مهمان بودیم، یکی از این شبکه‌های وهابی بود، این آیه رو زد. اول اومد قم یه شبکه‌ای با شاید شبکه خود آقای حسینی قزوینی بود، با ایشون یه صحبتی میکرد، ایشون میگفتن که اخیراً دیدم تو قم یه ماشینای پشتش مینویسن فقط بگو خدا، مواظب باشین. بله فقط بگو خدا، اما از یه جهتی فقط نباید گفت خدا، باید گفت خدا و غیر خدا، اینه مراقب باشین، خدا در یه جایگاه، در جایگاه پایین‌تر غیر خدا رو هم باید گفت. ایشون میگفت این اشتباهی که ما میگیم فقط بگو خدا، این یه جاهایی معنای اشتباهی ازش برداشت میشه. این شبکه وهابیت اینو نشون میداد، بعد این آیه رو میدونید که و اذا ذکر الله وحدهش معزت قلوب الذين لا يؤمنون، یعنی کلنگ از آسمان افتاد و نشکست قریب کربلا موسی بن جعفر، اینقدر این دوتا به هم ربط داشت. که این که اون آیه چی میگه؟ میگه یک عده هستن وقتی نام خدا به تنهایی گفته میشه چی میشن؟ اشمعزت. ولی وقتی غیر خدا رو میگیم با خدا چی میشن؟ خوشحال میشن. آیا ما غیر خدا رو در کنار خدا میگیم خوشحال میشیم؟ بعد این مغالطه کودکانه دیگه، مهد کودکی رو میکرد، یورو هم نشستید با یک حالتی که بله. بعد عنوان برنامه هم این بود، ترس مرجعیت شیعه از توحید. اولا آقای حسین قزوینی بنده خدا خیلی زحمت بکشه، ولی مرجع نیست. ثانیا واقعا این ترس از توحیده، اینا حدشون اینه. بذار هیچ وقت قائل به گفتگوی فرق نیستن، هیچ وقت مناظره نمیکنن، چون میگن ما یه بچه‌مون رو بفرستیم اینا رو له میکنه و برمیگرده. لذا هیچ وقت بحث ما با اینها به نتیجه نخواهد رسید تا اون کسی که خاتمه دهنده این بحث است انشاءالله به زودی بیاد و کار رو یک سره بکنه انشاءالله. خب
خدا و مسلم و محمد و خدایا به عظمت حضرت موسی علیه السلام و به عظمت پیامبر نازنین قسمت میدیم در فرج آقای ما تعجیل بفرما. خدایا به حق حضرت موسی علیه السلام و به حق پیامبر عزیزمون در فرج حضرت تعجیل بفرما. خدایا به مقربان برگاهت تو رو قسم میدیم که پرچم این انقلاب به دست رهبر عزیزمون، به دست باکفایت حضرت صاحب ابوهان فدا برسان. به عظمت حضرت موسی علیه السلام دشمنان اسلام نیست و نابود و خواب و منکوب بفرما. به عظمت حضرت موسی علیه السلام دلهای مؤمنین به هم نزدیک بفرما. خدایا تو را قسم می‌دهم مقربان درگاهت همه مرزای اسلام، همه مرزایی که مد نظر هستند شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به حق عظمت، به حق عظمت حضرت موسی علیه السلام و به عظمت پیامبر عزیزمون همه گذشتگان، حقداران، پدران، مادران، علما، همه اونهایی که به گردن ما حق دارن، خصوصا حضرت آیت الله مهدوی کنی سر سفره پیامبر میهمان بفرما. خدایا هر چه در این جلسات گفتیم و هر چه که شنیدیم رو در راه خودت و برای خودت و ذخیره قبر و قیامت ما قرار بده، عواقب امر ما ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد طاهر طاهرین.